بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 342.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: کل مقتصر علیه کافن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: هر آن چیزی که بشه اقتصار بر اون داشت و کار را بندازه، مشکل را حل بکنه، اون حدی که ضرورته، اون حدی که کار را بندازه، همون حد کافی. در مورد نیازهای فردی خودمون و تأمین نیازهای مادی خودمون خصوصا، ما باید رویکردمون این باشه که اونقدری که کارمون راه میفته، اونقدری که مشکلمون حل میشه، برای زمستون، برای سرما آدم یه لباس گرمی میخواد، یه کلاهی میخواد، یه شال گردنی میخواد، یه کاپشنی میخواد. اونقدری که کارو را میندازه چقدره؟ چه کلاهیه؟ نه، حالا فرمش هم باید فلان باشه، آرمش هم باید فلان باشه، باید برند باشه، مارکدار باشه، رنگش باید اونطور باشه، طرحش باید اینطور باشه. اینا دیگه آدمو مشغول میکنه و بازی با دم شیره و بازی با این مار خوش خط و خال خطرناکه. آدمو هی به این مار نزدیک میکنه و مشغول میکنه. اون حدی که کارمون را میندازه، اون کفشی که آدم پاش میکنه زندگی میکنه، پیرنی که آدم تنش میکنه میتونه باش بیرون بره. بنده سراغ دارم افرادی که تمولی هم دارن، مکنتی هم دارن، ابدا مشغولیت به این چیزا ندارن، نه برای خودشون نه برای خانوادهشون. گاهی آدم خودش برای خودش نمیخره، ولی خب برای زن و بچهش بریز به پاش میکنه. ولی اینایی که از خوبانی که ما میشناسیم، هم خودشون، هم همسرشون، هم بچه هاشون در نازلترین سطح زندگی میکنن، هرچی هم که در آمده خرج این بر اون بر یا به محرومین و مستضعفین و مستمندان کمک میکنن، یا برای فعالیت های فرهنگی استفاده میکنن، یا خرج هیئت میکنن، یا خرج کمک به افراد، کمک به جریان های فرهنگی، مجموعه های فرهنگی، مجموعه های علمی. پیرنش از این پیرن هایی که تو دوشنبه بازار میفروشن، کفشش یه دمپاییه، پارم بشه گمم بشه از جای دیگه دوباره همین یکی دیگه شبیه همینو میخرن. نه، این حتما باید کفش فلان باشه و باید نمیم چرم فلان. بله، یه وقت هست نیاز طبیه، اون جداست، مراعات باید صورت بگیره. اون دکتر سفارش کرده شما کفشت باید اینطور باشه، کمرش درد میکنه، مشکل داره، یا برای لباسش مثلا تنش حساسیت داره و ماننده اون. ولی یه وقت هست نه، صرفا ما هی میخواییم اون قشنگتره، اون بهتره. این بهتره رو در این امور دنیایی نه دنبالش باشیم نه حاصل میشه، و این فقط در ما ایجاد طمع میکنه و سیری ناپذیری. ما یه وقتی، حالا تجربه خودمونه، ماشین میخواستیم بخریم، پرایدی داشتیم میخواستیم بفروشیم سال 95. بعد یه مقدار پول اندکی داشتیم، اون ماشین رو تقریبا 10 میلیون از ما میخریدن، یه 10 میلیون هم وام گرفتیم و 5 میلیون هم قرض گرفتیم، شد 25 میلیون. یه مقدارش هم از بعضی فعالیت ها و اینها پول میدادن و یه مقدارش هم حالا یادم از همین صندوق قرض الحسنه خونگی و اینها. بعد 30 خورده بود موقع، پژو 34 تومن اینا بود، سمند مثلا 36 تومن بود، ال90 مثلا 40 تومن بود فکر میکنم، همین حدودا بود قیمت ها. ما دیدیم خب ما که داریم قرض میگیریم و اینها وسوسه شدیم. بعضی دوستان البته تأثیر داشتن در این وسوسه، گفتیم خب چرا پژو بخریم بریم سمند بگیریم. رفتیم هم سمند هم دیدیم، بعد گفتیم خب ما که داریم قرض میکنیم چرا سمند بگیریم بریم ال90 بگیریم. حتی به سمت ماشینای بالاتر هم دیدیم هی داره این وسوسه شکل میگیره که خب تو که مثلا داری مثلا 8 میلیون قرض میکنی خب 10 میلیون قرض کن. دیدیم هی این داره میره بالا میره بالا میره بالا. البته لطف خدا بود آخر به پژو اکتفا کردیم. بعضی دوستان اومدن گفتن آقا چی شد؟ اصلا بعضی رو تشر زدن به ما، برای چی تو سمن نگرفتی؟ سمن که بهتر بود، 2 میلیون تفاوتش بود. الان 2 میلیون هم خیلی، الان تفاوتش خیلی بیشتر هم شده و فاصله نداشت، اون که بهتره، اون که اله، این که بله دیگه. همون پژو تا الان هم که الحمدلله فعلا با هر وضعیتی که داره روشن میشه و راه میره فعلا الحمدلله. کارمون هم راه افتاد و برامون هم خیلی خیر شد از جهات مختلف. آدم خودشو در چشم قرار نمیده، هی میگیم آقا ما چشم خوردیم چشم خوردیم. خب خودم تو خودم مقصری تا حد زیادیش، هی خودتو تو چشم قرار میدی، یهو از پراید رفتی ال90 خریدی، خود برو جلو. بعدم وقتی با اون کمتره نیازت تعمیم میشه چرا اون بیشتر رو میخوای؟ اونی که جلوه بیشتری داره، بهترش هم به همونی که هی جلوه بیشتری داره، نمود بیشتری داره. وقتی این کار تو را میندازه چرا میخوای بری به اون یکی؟ ما تو داشتیم برای همینم بدهکار میشدیم. خب تا جایی که میشه اصلا آدم بدهکار نشه، البته بده هیچ جوری نبود که فشار بیاره، یعنی چون از این منور یه اتفاقاتی داشت میافتاد که تامین میشد، یعنی پولای این منور بود جمع میشد توی بازه کمی و درست میشد. یعنی مثلا هم ماشین پراید رو میفروختیم 10 تومن برمیگشت، مثلا یه وام مثلا با این بازگشت پیدا میکرد. خلاصه اینا اینجوری آروم آروم گرفتار میکنه ما رو. اهل بیت میخوان ما تربیت بشیم، خودمونو مشغول و درگیر نکنیم، گرفتار نکنیم. این طمع گرفتاری میاره. نه این مبل من دیگه کهنه شده، 4 سال من این مبلو دارم، باید عوضش کنم. خب پول میخواد، وام میگیرم، وامو چجور برمیگردم؟ بیشتر کار میکنم. خب وقت زن و بچه ها چکار میکنیم؟ بالاخره حالا کمتر هم دیگر رو میبینیم. تحصیل علم، خب دیگه وقت نمیشه، جلسه هیئت سخنرانی زیارت، نه به اینا فعلا نمیرسم. خب چرا نمیرسم؟ نمیشه، اینا از کجا اومد؟ از یه حرص و طمع الکی تو. اونو اگر اونجا خودتو درگیر نمیکردی اون پولتو نگه میداشتی، الان هم زیارت میتونستی بری، هم به زن و بچت میتونستی برسی، هم تحصیل علم و معرفت میتونستی بکنی. میخوان انرژی های ما هدر نره جاهای دیگه و الکی خودمونو جای دیگه مشغول نکنیم، از برای خودمون نیاز سازی نکنیم. هی نفس اکتفا نمیکنه دیگه، هی نگاه میکنیم به این زندگی مادیمون، هی میبینیم که این جای رونق داره. بله شما هر چقدر بری جای رونق داره، شما سوپر تریلیاردر اول دنیا هم که باشی هنوز جای رونق داره. اونم به خونش که نگاه میکنه احساس میکنه هنوز اون زندگی دلخواهش نیست. این که تموم نمیشه که، باید خودمونو تو این حد تثبیت بکنیم که همین قد که راه میندازه بس، مقدار ضرورتش، همون حدی که کارمونو راه بندازه تو هر امری، تو این امور مادی. روایت بعدی رو هم بخونم و تمام کنیم این باب رو. امیرالمومنین فرمودن از زهد بین کلمتین من القرآن، زهد بین دو کلمه از قرآنه. در قرآن سوره مبارکه حدید فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اونی که از دست میدی بابتش افسرده نباش، اونی هم که به دست میاری بابتش سرخوش نباش. و من لم یأس علی الماضی و لم یفرح بالآتی فقد استکمل الزهد بطرفه. اونی که بابت اینی که از دنیا از دست داده با فرایند طبیعی از دست داده، یه وقت هم از آدم اشتباه کرده، اشکال نداره ناراحت باشه بابت اشتباهش و تصمیم بگیره که جبران کنه، ولی وقت از فرایند طبیعیه خراب میشه میمیره. بله حالا من یه پرندهی داشتم گرون قیمتم بوده مثلا مرد، یا فرض بفرمایید که یه چیز داشتم خراب شد، بالاخره عمر طبیعیش نه اون مقدار عمر طبیعیش تموم میشه، یا مثلا گوشی بود دوز برد منم کوتاهی نکردم چاقو گذاشتن زیر گلوم برشم بردن، احتراقی صورت گرفته، یه چیزی سوخته، یه چیزی آسیب دیده، آدم افسرده قصه دارش نباشه. خب رفتمش رفتنی بود و خدا جبران میکنه، خدا تعمیم میکنه، بنابه موندنش هم نبود با آدم تموم میشد. بابت آنچه رفت آدم قصه نخوره و بابت آنچه می آید هم شاد نشه. حالا اون رفت به جاش یکی دیگه برام هدیه آوردن، جاش یکی دیگه خریدم و ماننده اون، فلان جا فلان دزدی برام رخ داد عوضش فلان جا هم فلان جایزه بهم تعلق گرفت. نه اینا، نه اینش آدم رو ناراحت کنه نه اونش آدم رو خوشحال کنه. استادی داشتیم رحمت الله علیه میفرمود فرض کنید سر شب به شما تماس بگیرن که حالا اون موقع که ایشون میگفت دهه 80 ایشون میگفت مثلا 50 میلیون، سر شب تماس میگیرن از بانک به شما میگن که در فلان مسابقه بانک 50 میلیون شما برنده شدید. خیلی خوشحالی، شب از خوشحالی خوابت نمیبره، میگن صبح مدارک تو بیار جایزه به تعلق میگیره. میگه مدارک تو جمع میکنی تا صبح از خوشحالی نمیخوای و فکر میکنی با این 50 میلیون چیکار کنی. حالا 50 میلیون اون موقع مثلا میشه 5 میلیارد الان یا 500 میلیون الان نمیدونم. بعد صبح که میشه به شما زنگ میزنم میگم ببخشید اشتباه شد، ما اشتراک اسمی داشت، اول اسم شما با اول اسم فلانی، شما محمد محمدی بودی مثلا، اون تای فاملیش جازموریانی بوده، مال شما مثلا کازرونی بوده، ما دقت نکردیم. این استاد میفهمود که دوباره تا شب محزونی و دوباره شب از قصه خوابت نمیبره، نه پولی اومد نه پولی رفت، نه چیزی تو جیبت اومد نه چیزی از جیبت رفت، نه چیزی بهت اضافه شد نه چیزی ازت کم شد، شادی توهمی با قصه توهمی، شادی توهمی با قصه توهمی. زهد اینه، نه این قصه توهمی رو داشته باشی نه اون شادی توهمی. فهمود کسی که بابت آنچه رفته ناراحت نشه و بابت آنچه آمده خوشحال نباشه، هر دو طرف زهد رو کامل حاصل کرده. و زهد همش همینه، این رفت و آمد، این مکنت ها و دارایی ها و نعمت های دنیوی، این قید دنیوی رو لحاظ بفرمه، چون اخروی و معنوی هم آمدنش خوشحالی داره هم رفتنش ناراحتی داره، مثل ماه رمضان که آدم با اومدنش به وجد میاد و با رفتنش جا داره از قصه دق کنه. اتفاقا اونی که زهد نداره برعکس میشه، یعنی چون غم و غصه و شادیاش اینجاییه نسبت به اونم اصلا هیچ حسی نداره، نمیفهمه که چی اومد و چی رفت. نسبت به اینها رفت آمده اینها در ما اثری نکنه، موجی در ما ایجاد نکنه، لرزشی ایجاد نکنه. و خیلی هم کار داره و خیلی زحمت داره و خیلی از جهت عقلی رشد میطلبه در ما که خودمون رو بسازیم و رو خودمون کار کنیم تا اینطوری بشیم. خدا انشالله با آبروی محمد و آل محمد ما رو به این اخلاق ربانی الهی متخلق بفرماید و ما رو تربیت بکنه. والحمدلله رب العالمین.